همه ما ممکنه یه روزی بیکار بشیم، شکست بخوریم، خیانت ببینیم، مشکل اقتصادی برامون به وجود بیاد یا عزیزی رو از دست بدیم یا حتی مبتلا به یک بیماری سخت بشیم. خیلی مهمه که توی اینجور اتفاقات که برای همه ما توی زندگی به وجود میاد چه واکنشی از خودمون نشون بدیم. توی این اپیزود قرار در مورد تاب‌آوری صحبت بکنیم. به دید، خوش اومدید.
الهی خم نشی وقتی که درداد روی شونت مثل یک کوله باره، تو میتونی بری از پا نیفتی، دیگه این را برگشتن نداره. مسیر زندگی مثل یه روده که آخر دل به دریا می سپاره، اگه بالا و پایین داره اما تهش حس رسیدن موندگاره.
سلام داود، شبت بخیر. در دیماه 1401 زمستون دوتامونم سرما خوردیم و گلومون گرفته، ولی گفتیم که این اپیزودو ضبط کنیم. حالت چطوره؟
سلام، چطوری علیرضا؟ خوبی؟ دیگه شبای سرد زمستونی و این سرماخوردگی ها یه جورایی میشه گفتش که طبیعیه. امیدوارم که خیلی آزاردهنده نباشه این گرفتگی صدا. منم خوبم، امیدوارم که حال تو خوب باشه.
مرسی، منم حالم خوبه، خدا رو شکر. بهم بگو از این فاصله‌ای که بین این اپیزود و اپیزود قبلی افتاد، یه فاصله نسبتاً طولانی شد متاسفانه، ولی توی مدت چه تجربه‌ای داشتی؟ هم از کسایی که پادکست ما رو شنیدن و بازخوردایی که بهت دادن، هم چطور گذروندی این روزا رو؟
خب راستش این فاصله یا اصطلاحاً این گپ خیلی زیاد شد. ما قرار بود که اینو یه خورده تداومش رو حفظ بکنیم، اما یه سری مشکلات پیش اومد و حالا دیگه خیلی واردش نشیم. اما من خودم راستش مثل این که میگن یه معلم وقتی که داره تدریس میکنه، داره درس میده، بیشترین آموزش رو داره برای خودش، یعنی خودش بیشتر و بهتر از همه یاد میگیره، این برای من واقعا اتفاق افتاد و خیلی اون مطالب توی ذهنم تثبیت شد. خیلی جاها استفاده کردم، اصلا تجربهش کردم یه جورایی و کاملتر شد. حتی یه سری فیدبک هایی رو هم داشتیم از اطرافیان، کسایی که گوش کرده بودن. خب خوشحال میشه آدم دیگه، چقدر خوبه یا در چه مواردی صحبت میکنی، یه توضیحاتی در موردشون میدیم. خب اینو برای من جالب بود و حالا امیدوارم که مفید باشه براشون. خیلی برای ما که خوشحال کننده بود.
آره قطعا همینطوره، منم خیلی فیدبک های خوبی گرفتم. چند تا از دوستام و همکلاسیام و بچه هایی که با هم در ارتباط بودیم گوش داده بودن و خیلی تعریف کردن، خیلی لطف داشتن. و یه اتفاق خیلی جالبی که خودم فکرشو نمی کردم و اصلا واقعا جز برنامه‌ریزیام نبود، شاید باورت نشه، ولی ما همین دوتا اپیزودی که ضبط کردیم و پخش کردیم حدود 600 نفر بهش گوش داده بودن و برای من واقعا جذاب بود. توی مدت کم اصلا هیچ کار خاصی نکرده بودیم، هیچ تبلیغات خاصی هم نکرده بودیم، ولی اینکه 600 نفر بودن گوش داده بودن پادکستمون، نظر داده بودن، یه سری ها لطف داشتن و یه سری هم انتقادای خیلی خوبی رو گفته بودن که حالا سعی می‌کنیم رعایت بکنیم و ایشالله خیلی بتونیم بهتر از این به بعد فعالیتمون رو ادامه بدیم.
خیلی هم عالی، من که واقعا خوشحال شدم از اینکه گفتین 600 نفر. حالا خب برای شروع واقعا خیلی خوشحال کننده است به نظر من. بریم که داشته باشیم این قسمت رو.
آره بریم. خب آقا بعد از اون ماجرای سوگ و اون حرفایی که زدیم، خلاصه کتابایی که گفتیم، نکاتی که گفتیم، یادم من داشتم با تو صحبت میکردم در مورد عنوان این اپیزود و یه سری عناوین و یک سری پیشنهادهایی رو داشتیم ما و یه نکته‌ای که به ذهنمون رسیدیم بود که در مورد تاب‌آوری صحبت بکنیم. قطعا میدونی تاب‌آوری یکی از مهارتایی که تو مدرسه خیلی بهش پرداخته نمیشه، توی فضای دانشگاه خیلی بهش پرداخته نمیشه، توی فضای خانواده تو خیلی بهش پرداخته نمیشه. من اول اپیزود گفتم برای همه ما ممکنه پیش بیاد، یه روزی یه بیماری سختی بگیریم، بیکار بشیم یا عزیزی رو از دست بدیم و این جنس اتفاقات، ولی کمتر کسی ما یاد داده که وقتی این اتفاقاتی که ناخوشاینده برای ما به وجود میاد، حالا باید چیکار بکنیم. بحث امشب رو دوست دارم که شروع بکنم با بحث تاب‌آوری و در مورد این صحبت بکنیم که تاب‌آوری چیه.
خب همونطوری که گفتی به نظر من اون قید جمله تو باید عوض بکنی، یعنی باید بگیم که حتما برای ما یه سری اتفاقات میفته، بیماری هایی رو تجربه میکنیم و همه ما این رو قطعا پشت سر میذاریم و به عنوان یک تجربه زیسته برای ما تا الان به ندرت میتونیم پیدا بکنیم کسی رو که مشکلاتی تو زندگی نداشته باشه که بخواد تاب‌آوری از خودش نشون بده و یا سرسختی رو نشون بده. من ازت میخوام که یک تعریفی از تاب‌آوری، سرسختی داشته باشی و یا اینکه آیا این اصلا تمایزی بینشون هست، این مفاهیم سرسختی و تاب‌آوری؟
ببین، اولا من با این نکته رو بگم که تاب‌آوری و سرسختی یه مقدار با هم متفاوته. ببین، تاب‌آوری، حالا من جلوتر بیشتر بازش میکنم، در موردش داریم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، ولی یه تعریف خودمونی، تاب‌آوری میشه له نشدن وقتی که فشار زیاده. یه فشار زیادی رو ما اومده ما له نشیم، یا وقتی که زمین خوردیم پاشیم، پا شدن وقتی که زمین خوردیم. ببین، پژوهشگری آقای داگ استریخارچی که همچین اسمی هم داره، حالا اسمش هم عجیب غریب و سخته، که تو حوزه روان راجب تاب‌آوری و سرسختی خیلی تحقیق و مطالعه کرده، اومده یه جمله خیلی قشنگی رو گفته. میگه تمام کسانی که از نظر روحی سرسختی دارن تاب‌آور هم هستن، اما اینطور نیست که تمام تاب‌آورها لزوماً سرسخت هم باشن. یه مقدار سرسختی رو از تاب‌آوری میشه جدا کرد. ببین، سرسختی یه ویژگی روانیه که تا حد زیادی میشه گفت شیوه مواجهه ما با استرس، فشار روانی و چالشه. در واقع میشه گفت تاب‌آوری چیزیه که از اون چیزی که ما رو به عقب کشیده به سمت بازگشت به نقطه مطلوب قبلی کمک میکنه، اما سرسختی از همون اول میخواد که از عقب نشینی جلوگیری بکنه. یعنی سرسختی اصلا نمیذاره که تو برگردی. و حالا یه اصطلاحی هم که داریم ما توی فرهنگمون به اون سرسختی بیشتر میگیم سگجونی. من اینو بگم شاید برای یه عده قابل درکتر باشه. یعنی اینکه تو وقتی سگجونتری انگار سرسختری. ولی تاب‌آوری یعنی اینکه حالا که خوردی زمین، حالا که یه مشکلی برات به وجود اومده چطور پاشی.
خب پس حالا با این تفاسیر و تعریفی که شاید من توی ذهنم در مورد تاب‌آوری بود، این بود که یه فرایندیه یا یه جورایی یک تواناییه که ما داریم که ما بتونیم یک سازگاری موفقیت‌آمیزی داشته باشیم توی یک شرایط خیلی بقرنجی، توی یک شرایط تهدیدآمیزی، توی شرایطی که شاید خیلی آسون نباشه گذر ازش. این میشه حالا اون تاب‌آوری. اما بحث سرسختی رو تو گفتی که از اینم حتی داره جلوگیری میکنه، از اینکه اصلا شرایطی رو ما بخوایم به وجود، شرایطی بخواد به وجود بیاد که ما بخوایم از خودمون تاب‌آوری نشون بدیم. اینجا رو من نمیدونم درست فهمیدم یا نه، یا سوال اشتباه بود یا نه، نظرت چیه؟
سرسختی یه جورایی بعضی وقتا میشه لج کردن از نظر من. به نظر من بعضی وقتا ما یه مشکلی برامون به وجود میاد و لج میکنیم، قبول نمیکنیم، میگیم نه من این اتفاق برام نیفتاده. همون بحث پذیرشه بود که توی سوگ داشتیم در موردش صحبت میکردیم. یه جاهایی شاید سرسختی اینطور معنا بشه که بیش از حد خودمونو بخوایم قوی نشون بدیم و خودمون قطعا دیدیم، من خودم این تجربه رو خیلی داشتم، جاهایی که بیش از اندازه خودمو خواستم قوی نشون بدم، سرسخت نشون بدم، یه سری مشکلاتی برام به وجود اومده. و وقتی ما داریم در مورد تاب‌آوری صحبت میکنیم، منظورمون این نیست که وقتی ما حالا در مورد تاب‌آوری صحبت کردیم و یه سری راهکارهایی دادیم و اینا، دیگه قرار غم و اندوه و استراب اینا رو تجربه نکنیم. نه، ما همه اینا رو تجربه میکنیم و طبیعیه. ولی وقتی که تاب‌آوری داریم، یه مهارتی داریم که میتونیم در واقع به شکلی سالم مقابله بکنیم با این غم و اندوه و یه جورایی میتونیم بگیم که ما رشد میکنیم، قوی تر میشیم و دیگه تظاهر نمیکنیم به قوی بودن.
آها، درسته. یعنی ما اینجا اون راهکار منطقی رو برای تاب‌آوری می و تاب‌آوری اون چیزیه که مطلوب ماست، نه سرسختی.
آره دقیقا.
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کی. وقتی خوردی زمین به یه حرف کسی نرو نرو نرو، پاشو مثل یه کوه دوباره بساز از نو. پاشو پاشو بساز آینده تو، پاشو بخند جدی نگیر اگه باخت بازیه.
خب حالا بریم یکم جلوتر. یه سری ویژگی ها، یه سری مشخصاتی که افراد تاب‌آور دارن، یا بخوایم یک گریزی بزنیم به تجربه زیسته خودمون. هر کسی الان که این پادکست رو داره گوش میکنه و این اپیزود رو داره گوش میکنه، به نظرم باید یه گریزی بزنه به اون دورانی که سرسختی از خودش میخواسته نشون بده، یا بخوایم دقیق تر بگیم و اون چیزی که مطلوب ماست، تاب‌آوری داشته از خودش نشون میداده، داشته مشکلات رو به قول معروف هندل میکرده، داشته شرایط تهدیدآمیز رو پشت سر میذاشته، این تهدید رو داشته برطرف میکرده. به نظرم یه سری ویژگی هایی داشتیم اون موقع، یه سری چیزهایی بوده که ما رو تونسته از اون منجلاب در بیاره. یکم در مورد این صحبت کنیم، به نظر تو یه سری ویژگی هایی که افراد تاب‌آور میتونن داشته باشن کدوم هاست؟ حالا منم جلوتر به یه سری ها اشاره میکنم.
باشه، به این به نظر من الان اوضاع الان جامعه هنوز یه مقدار به هم ریخته است و میتونیم اینجا حتی اگر ما مشکل سختی رو نداشتیم با نگاه کردن به اوضاع الان جامعه نگاه بکنیم به اینکه افرادی که الان تاب‌آوری میکنن چه ویژگی هایی دارن. این در این حال که وضعیت اقتصادی کشورمون دچار مشکل شده، در این حال که بحران هایی رو داریم و یه سری آشوب هایی رو داریم تجربه میکنیم، ولی یه سری افراد تاب‌آورن و در این حال که عزیزانی رو از دست میدن، گاهن بعضی افراد خیلی کارشون رو ممکن از دست بدن، درآمدشون کم میشه توی این مدت، ولی این خیلی مهمه که اینها تاب‌آور میمونن و این تاب‌آوری اونها قطعا یه سری ویژگی‌هایی داره. بخوام یکی از ویژگی‌ها رو بگم، به نظر من اینی که اونها کنترل دارن روی احساساتشون، یعنی اونها میدونن که یک مرکز کنترل قوی توی وجود خودشون دارن و میتونن خیلی خوب احساساتشون رو کنترل بکنن. یعنی وقتی یک غمی، یک خبر بدی، یک اتفاق بدی بر اونها میاد، یعنی در جریان یک اتفاقی قرار میگیرن که سخته، که تلخه، میتونن خیلی خوب احساساتشون رو کنترل بکنن و این به نظرم قدم اوله. یعنی شما اگر در لحظه‌ای که یک خبر بدی رو میشنوی، یک اتفاق بدی رو تجربه میکنی، نتونی خودت رو کنترل بکنی، احساساتت رو کنترل بکنی، از اینجا بعد همه چی به هم میریزه. نکته بعد به نظرم مهارت‌های حل مسئله، دقیقاً اون چیزایی که توی مدرسه خیلی بهش پرداخته نمیشه. وقتی که یه مشکلی به وجود میاد، افرادی که تاب‌آورن، یکی از ویژگی‌هاشون اینه که منطقی به موضوع نگاه میکنن و سعی میکنن که یه سری راه حل‌هایی رو برای خودشون داشته باشن. یعنی الان ما میگیم که خب اوضاع کشورمون به هم ریخته، آشوبه، نمیدونم اغتشاش، اعتراض، هر چیزی که از کاری نداریم، الان من چیکار میتونم بکنم؟ این روی درس من اثر گذاشته، روی شرایط خانوادگی من و ارتباط من با اطرافیانم اثر گذاشته، روی کار من، شغل من، درآمد من اثر گذاشته، حالا من چیکار میتونم بکنم؟ اینکه تمرکز بکنیم روی اون دایره کنترل خودمون، اون چیزایی که تحت کنترل ماست و مهارت داشته باشیم در حل کردن مسائل، به نظرم اینم یکی از ویژگی‌های خیلی مهمیه که افراد تاب‌آور داره. و مسئله بعدی شفقت به خوده، اون چیزی که ما توی سوک هم بهش اشاره کردیم. به نظر من یکی دیگه از نشونه‌های افراد تاب‌آور اینی که اونا خودپذیرن و خیلی نسبت به خودشون شفقت دارن، اونا با مهربانی با خودشون برخورد میکنن، مخصوصا وقتی که اتفاق بدی افتاده، مخصوصا وقتی که خبر ناگواری رو میشنون. اونا با خودشون مهربونن چون میتونن خیلی چیزا تحت کنترل اونها نیست، خیلی اتفاقات اونا نمیتونن مدیریت بکنن، بنابراین باز به نظرم احساساتشون رو کنترل میکنن، برمیگردن به حل مسئله و با خودشون حالشون خوبه.
خب کاملا درسته این چیزایی که گفتی و منم یه فصلنامه علمی پژوهشی در مورد روانشناسی بالینی و شخصیت بود که داشتم میخوندم، که البته عنوانش در این موضوع بود که در واقع همون تاب‌آوری و سلامت، که یه جملهش رو میخوام بگم که نقل قولش اینه، مال کوباسا، مدی و کانه اگه اشتباه نکنم و تلفظشون درست باشه، این بود که میگفتش که سرسختی یا همون تاب‌آوری، حالا یک سازه شخصیتی پایداره متشکل از سه مؤلفه. اون سه تا مؤلفه چیان؟ تعهد، کنترل و مبارزه طلبی. من خیلی خوشحال شدم که این کنترل رو تو گفتی و این در واقع اون بحث مشترک ما بود، این که ما بتونیم یک مهارگری داشته باشیم، به ما احساس تسلط میده این که ما اوضاع رو بتونیم تسلط داشته باشیم روش، و اون فرد نقش تعیین کننده ای داره اینجا، این حس رو بهش منتقل میکنه. خب این کنترل خیلی مهمه از این جهت. حالا بحث اول و اون در واقع مؤلفه اول تعهده بر اساس این پژوهش، و اون تعهد شامل اینه که خب میگه افراد سرسخت و افراد تاب‌آور اولا که یک هدفی برای خودشون دارن، حالا این هدف دارن براش تلاش میکنن، دارن بالاخره اون هدف هم هدف والایی هستش و هدف بلند مدتی قاعدتا باید باشه. خب در کنار این یه سری مشکلاتی هست، مشکلات جامعه هست، مشکلات شاید خانوادگی باشه، مشکلات شخصی باشه که هممون قطعاً، باز این قید رو میگم، قطعاً بهش برخورد کردیم و داریم، همونطور که تو گفتی الان اصلا میتونیم دور و برمون رو نگاه بکنیم و پر از مشکلاتی تو جامعهمون، توی اقتصادمون، توی فرهنگمون، تو همه چیز میتونیم مشکل پیدا بکنیم و بهونه برای همه چیز هست. اما این افراد سرسخت در واقع اون هدفشون رو والاتر میبینن. این تعهد به هدف باعث میشه که یه جورایی بتونن عبور بکنن، حالا با اون کنترلی که دارن روی احساساتشون، اون مهارگری که دارن و نهایتاً مؤلفه آخر اون حس مبارزه طلبیشونه که این باعث میشه به جای اینکه اجتناب بکنن، کنارگیری بکنن و یک در واقع نقش منفعلی داشته باشن، از این موقعیت‌های خطرناک توی این تهدیدها بتونن یه جورای اینا رو به فرصت تبدیل بکنن، که خب شاید حرف بزرگی باشه، شاید خیلی ادعای کلانی باشه، اما واقعا این ویژگی ها رو داشتن افرادی که حالا ما میگیم از این مشکلات عبور کردن. بیوگرافی خیلی از شاعرها، خیلی از نویسنده هایی رو میبینیم که اصلا در یک شرایط خانوادگی، در یک شرایطی بودن که بسیار تنش‌زا بوده، تهدیدآمیز بوده، اما خب این سه تا ویژگی مهم توشون مشهوده که به نظرم قابل بحث بود.
آره خیلی نکات قشنگی رو گفتی، یعنی هم من با اون تعهده خیلی کیف کردم، هم با اون مبارزه طلبیه، چون در درون همه ما به نظرم یه حس مبارزه طلبی هست. وقتی که گفتیش ناخودآگاه خیلی در من انگار بیدار شد و رفته بودم تو فکر، داشتم به روزایی فکر میکردم که زندگی داشت منو له میکرد، ولی این حس مبارزه طلبی چون توی من بود و میدونستم از این روزا میتونم بگذرم، تونستم بگذرم واقعا و الان خیلی خوشحالترم از این بابت.
خب علیرضا، خوشحالم که خورده بحثمون داره داغ میشه و یه خواهشی که دارم از همه اونایی که گوش میکنن و خودمون، این که فکر کنیم همزمان که داریم گوش میکنیم، فکر بکنیم چه دورانی رو واقعا فکر نمیکردیم یه شبی صبح بشه، یه اتفاق مهمی رو بتونیم پشت سر بذاریم، اون تاباوری رو از خودمون نشون بدیم، اینو با خودمون مرور کنیم، یه سری ویژگی‌های رو در درون خودمون پیدا می‌کنیم و اینو حتما بهش توجه بکنیم.
مریض حالیم، خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری. درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری. کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم. تو روز میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز، تو خواب راحتی داری.
میخوام ازت بپرسم که این تاب‌آوری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم شامل چه مباحثی میشه، شامل چه انواعی میشه، چه شکلایی داره، ما کجا میتونیم اینا رو بیشتر توی زندگیمون ببینیم؟
تاب‌آوری اقسام مختلفی داره و انواع مختلفی داره. من توی این اپیزود میخوام 4 تاشو خیلی خلاصه بگم که 4 تای اصلی. یکی از تاب‌آوری هایی که ما باید داشته باشیم و باید خودمون رو تقویت بکنیم توی این، ضمن اینکه این نکته هم اینجا داخل پرانتز بگم که تاب‌آوری قابل یادگیریه، یعنی ما هممون میتونیم اینو یاد بگیریم و حالا تو جلوتر در موردش صحبت بکن، ولی این ویژگی که ما میتونیم یاد بگیریم و این مهارتی که میتونیم برای خودمون داشته باشیم، یکیش تاب‌آوری فیزیکیه. تاب‌آوری فیزیکی یعنی نحوه برخورد بدن ما با تغییرات و بهبودی از اون نیازهای فیزیکیمون، بیماریمون و آسیبهامون. یعنی وقتی که بیماری میگیری میبینید یه سری افراد هستن تاب‌آورترن. مثلا افراد خانوادهتون رو نگاه میکنی، شاید یکی از برادرات وقتی که سرماخوردگی داره خیلی حساس‌تر میشه، خیلی آدمی میشه که نمیتونه سر صداها رو تحمل بکنه، سختی‌ها رو تحمل بکنه، و یکی دیگه اتفاقا خیلی آرومه و فقط داره میذاره که این روزا بگذره و یواش یواش بهبود پیدا بکنه. این میشه تاب‌آوری فیزیکی که خیلی مهمه و از این تاب‌آوری فیزیکی میشه حد زد. از نظر پژوهش‌ها، پژوهش‌ها میگن که تو وقتی تاب‌آوری فیزیکی داشته باشی میشه حد زد که چه نوع پیری رو داری، یعنی در پیری تو قراره چقدر اذیت بشی. و این به نظرم خیلی نکته مهمیه که برای من جالب بود. و ما اینو چجوری میتونیم تقویتش بکنیم؟ با خواب کافی، با یه رژیم غذایی سالم داشتن، با ورزش کردن، با تجربه سختی ها و چالش ها. این به چالش کشیدن خودمون خیلی مهمه. خودتو میدونم هم کوهنوردی میکنی و هم دوچرخه سواری میکنی و از تجربیاتت برام بگو. وقتی که یه آسیبی به بدنت وارد میشه توی اون مسیر کوهنوردی یا مسیری که داری با دوچرخه طی میکنی، یواش یواش تاب‌آوری تو هم داره تقویت میشه. یعنی الان محمد داوودی که الان داره دوچرخه سواری میکنه یا کوهنوردی میکنه، قطعا نسبت به پارسال تاب‌آورتر شده بدنش. این به خاطر اون ورزش است و به خاطر اینکه اون سختیه رو، اون چالشه رو به جون خریده و اونو دیده. درسته؟
واقعا همینطوریه. یعنی حالا اینی که گفتی رو ربطش دادی به ورزش، من خیلی تو این زمینه اتفاقا مطالعه داشتم و اون مقاله‌ای هم که خونده بودم نقش تاب‌آوری و سرسختی بود در افراد ورزشکار. یعنی این اومده بود ربط داده بود به این که خب ما این تاب‌آوری فیزیکی که الان توضیح دادی رو مثلا داریم، یا میدویم یک تایمی رو باید برای خودمون قرار گذاشتیم، مثلا نیم ساعت من باید بدوم، خب می‌بینیم تو 20 دقیقه وقتی میرسه یا مثلا اون تیکه‌های آخرش دیگه واقعا جونی نداری، ولی با خودت میگی که نه، اون حس مبارزه طلبیه رو هنوز داری، میگی که نه من 10 دقیقه رو باید برم، این تیکه آخرش رو باید بدوم. یا یه خورده این پیشرفته رو حس میکنی، اون اولش شاید برات دو سه بار اول سخت باشه، ولی بعدش میبینی که نه، برات راحت تر میشه، حتی رکورد خودتو میاری پایین تر، خودتو به چالش میکشی. و این واقعا برای من از این جهت یک تجربه زیسته بود، اینکه تاب‌آوری واقعا یه چیز یاد گرفتنیه، یه چیزیه که ما میتونیم کسبش کنیم، اینطوری نیستش که لزوما انتصابی باشه. خیلی وقتا هم این به این شکله که یه ژن افراد هست، اما خب خیلی ویژگی قابل یادگیری هستش، اکتسابی بیشتر. یعنی کسی که این رو هم به ارث برده باید اون رو در واقع تثبیتش بکنه، باید اون رو کسبش بکنه تا بتونه ازش به خوبی استفاده بکنه. و حالا من در مورد این ورزش و تاب‌آوری و اینا باز جلوتر صحبت میکنم، میخوام که تو یه خورده بحث رو ببری جلوتر و ببینیم انواع دیگه تاب‌آوری چی هستن.
خب خیلی ممنون، من میدونستم که ورزشکاری و فعالیت ورزشی داری، برای همین سعی کردم که این تاب‌آوری فیزیکی رو ربطش بدم به اون که هم برای تو ملموس سر باشه، همین مثال خوبی باشه که بتونی در موردش صحبت بکنی. مدل دوم و نوع دوم تاب‌آوری میشه تاب‌آوری ذهنی. ما تاب‌آوری ذهنی به توانایی فرد برای سازگاری با تغییر و عدم اطمینان اشاره میکنه. ما هممون میدونیم که در یک برهه‌ای از زندگی ناچاریم تغییر بکنیم. بعضی وقتا این تغییرات میشه در رفتارمون، اخلاقمون، برخوردمون با آدم‌ها. خیلی وقتا خود من تجربه کردم وقتی یه مدل رفتار، یه مدل برخوردی با این نفر داشتم، بازخورد بدی دیدم، دیگه تغییر کردم. و افرادی که تاب‌آوری ذهنی دارن در مواقع بحران انعطاف‌پذیر و آرومن. یعنی اونا تو ذهنشون سعی میکنن که آروم باشن، یه عینک بدبینی که خیلی وقتا ما تو مشکلات میزنیم به چشممون رو برمیدارن و نمیخواد حالا خوشبینم باشن، ولی خیلی اون بدبینیه رو ندارن و سعی میکنن آروم باشن. و از قدرت ذهنیشون، این خیلی مهمه، تمرکزشون بر اینه که از قدرت ذهنیشون برای حل مشکلشون استفاده بکنن، به جلو حرکت بکنن و حتی وقتی که با شکست مواجه میشن امیدوار باشن. این بخشهایی از تعریف تاب‌آوری ذهنیه که مدل دوم تاب‌آوری.
خب قطعا همینطوره. و الان بحث ورزش هم اگه ما بخوایم ربطش بدیم، سری مطالعاتی انجام شده و جالبه که بدونیم افراد ورزشکار علاوه بر اینکه حالا تاب‌آوری فیزیکی بیشتری دارن، این باعث میشه، یعنی یاد بگیرن که بتونن تاب‌آوری ذهنیشون، بتونن عواطفشون، بتونن خوشبینی داشته باشن، بتونن در نهایت یک تاب‌آوری در زمینه سلامت روانی داشته باشن و این رو بتونن پرورشش بدن. و خب نتیجه اون پژوهش این بودش که ورزشکارا اغلبشون سلامت روانی بالاتری دارن، میتونن در زندگی خودشون، در محل زندگی بتونن اون حس تسلط رو داشته باشن، بتونن کنترل بکنن اون چیزی که گفتیم، اون ویژگی‌ها رو، بتونن حل مسئله داشته باشن. و این توی بحث ذهنی و توی سلامت روانیشون هم به شدت تأثیر گذاشته. یعنی میتونه پس انواع مختلف تاب‌آوری روی هم تأثیر بذارن.
آره دقیقا همینطوره، اینها کاملا به هم گره خورده است و خیلی از هم جدا و از هم گسسته نیست. نوع سوم تاب‌آوری میشه تاب‌آوری عاطفی که میشه شامل توانایی تنظیم احساساتمون در مواقع استرس، مواقعی که اتفاق ناگواری رو تجربه میکنیم. دقیقا میشه همون بحث کنترل احساساتمون. وقتی که یه فردی انعطاف پذیر تاب‌آوره، از واکنش‌های عاطفی خودش سعی میکنه آگاه بشه و تمام تلاشش رو میکنه که با زندگی درونی خودش در تماس باشه. من کتابی رو میخوندم، عنوان کتاب این بود هنر در لحظه زندگی کردن، و یه بخش خیلی قشنگ داشت توضیح میداد به اینکه خیلی وقتا ما آدما سعی میکنیم با مسکنهایی از دردهامون فرار بکنیم و در لحظه زندگی نکنیم. وقتی یه خبر بدی رو میشنویم، وقتی یه اتفاق بدی برامون میفته، خودمون رو سرگرم میکنیم با موبایلمون، تلویزیون میبینیم، میریم بیرون راه میریم و به جای اینکه فکر بکنیم که چطور مثلا اونو حل بکنیم فرار میکنیم. دقیقا افرادی که تاب‌آوری عاطفی دارن و این نوع تاب‌آوری حالا داریم در موردش صحبت میکنیم، خیلی مهمه که ما وقتی یک احساسی برای ما به وجود میاد، احساس غم، احساس خشم، احساس ناراحتی، هر چیزی که هست، درکش بکنیم و فرار نکنیم. سعی بکنیم با این زندگی درونی خودمون در تماس باشیم، و وقتی ما اینو داشته باشیم میتونیم هنگام مواجهه با تجربیات منفی ذهن خودمون رو آروم بکنیم، همون تاب‌آوری ذهنی، و احساسات خودمون رو هم مدیریت بکنیم.
در واقع یه جورایی میشه گفت باید از طریق تعامل با اون مشکلات و اون خطرها و اون تهدیدها بتونیم یاد بگیریم راه حلشو، و اینکه یه سری چیزایی که ما خودمون برای خودمون یه حفاظی هست، یه جوریه که یه سپری هست، که اونم نکته جالبش میدین چیه به نظرم؟ اینه که خودمون فقط میتونیم اون رو پیدا بکنیم، و اینطوری نیست که من بیام به یه نفر بگم خب این آنتی ویروسی که تو نصب کردی رو بده به من، منم برای خودم نصبش بکنم. یا یه چیزی هست که به نظرم مختص هر کسیه، مختص خود اون فرده، و یه جورایی در واقع میشه گفت یک آنتی ویروس منحصر به فرده این تاب‌آوریه، این که ما پیداش بکنیم تو شرایط سخت زندگی، تو یک مخمصه‌ای که خیلی تهدیدآمیز هستن، اونو خودمون پیدا میکنیم. و نکته جالبش از نظر من اینه واقعا.
آره دقیقاً، اینم به نظرم خیلی نکته مهمیه. نمیتونیم خیلی چنگ بزنیم و تو زندگی بقیه دنبالش بگردیم یا این ور اون ور، بیشتر باید رجوع کنیم به خودمون، توی خلوتی بتونیم با خودمون خلوت بکنیم، فکر بکنیم، سعی کنیم احساساتمون رو مدیریت بکنیم، راهبردهای مختلفی که داریم حل مسئله‌مون رو ازش استفاده بکنیم، و اینم خیلی مهمه. نوع چهارم تاب‌آوری که می‌خوام در موردش صحبت بکنم تو این اپیزود، تاب‌آوری اجتماعیه که بهش تاب‌آوری جامعه هم میگه. میشه شامل توانایی گروه ها یا حتی افراد برای برگشتن یا بازیابی موقعیت های دشوار. ببین این بیشتر شامل ارتباط ما میشه با دیگران و کاری که ما مشغولیم توی یک سازمانی، توی یک جمعی، توی یک اجتماعی که یک مشکلی به وجود میاد که خیلی شاید دست ما نباشه، ولی یک اجتماعی رو درگیر میکنه. و این خیلی مهمه که تمام افراد اون اجتماع یا مایی که درگیر ارتباط هستیم، حتی با یک نفر، مثلا حتی با شریک عاطفیمون، این تاب‌آوری رو داشته باشیم که بتونیم مشکلات رو حل بکنیم، و این اثر حل مشکلات روی اون جامعه در واقع میشه گفت که هست، و اینطور نیست که صرفا فردی باشه. بعضی وقتا فردی، بعضی وقتا هم به صورت جمعی اون تاب‌آوری میتونه اثر خودش رو نشون بده. و یه جورایی جنبه‌هایی از تاب‌آوری اجتماعی حالا بخوام بگم، میشه اون گرد همایی بعد از بلاها. وقتی میبینیم مثلا یک زلزله میاد، وقتی مردم یک کشور همه خودشون جمع میشن برای اینکه اون مشکل داخل کشور خودشون رو حل بکنن، که حالا مثلا برای یکی از شهرها یا شهرستانها به وجود اومده، یا وقتی که اوضاع اقتصادی به هم میریزه، اینو ما تو کشورمون خیلی میبینیم، وقتی که سیل میاد، وقتی که اوضاع اقتصادی به هم میریزه، کمک‌های مردمی چقدر زیاد میشه، چقدر مردم سعی میکنن به هم دیگه کمک بکنن، و به این میگن تاب‌آوری اجتماعی. یعنی که اجتماع بتونه تاب‌آور باشه.
خیلی جالب بود این نوع آخری که گفتی، و به نظرم یه جوری میشه گفت سخت‌ترین نوعش هم همینه، اینکه یه نفر وقتی که حالا مثلا گفتی تو اجتماع این مورد بررسی قرار میگیره، خب یه نفر در رابطه خودش با دوستش، با همکارش، خب یا با هر کسی دیگه، این رو باید بیاد اون در واقع به یک اتفاق نظری برسن، و به نظرم میتونه نوع خیلی جالبی باشه از تاب‌آوری، و یه خوردم سخت باشه.
آره دقیقاً. و داروین یه جمله‌ای داره، میگه قوی ترین یا باهوش ترین گونه ها نیستن که بقا پیدا میکنن، فقط سازگار ترین اونها در مقابل تغییران که باقی میمونن. این خیلی مهمه. وقتی یک اجتماعی دچار یک بحرانی میشه، صرفاً قوی بودن و باهوش بودن مهم نیست، اینکه چقدر بتونن افراد اون جامعه سازگار باشن با اون شرایط و خودشون رو. اصلا یکی از مؤلفه های هوش هم هست، یعنی توی روانشناسی یکی از مؤلفه های هوش رو ما سازگاری میدونیم، یعنی هر چقدر فرد بتونه با مشکلات و مسائل سازگارتر باشه باهوشتره. و در این حال این خیلی مهمه که ما بتونیم یک اجتماعی رو به جایی برسونیم، حتی در یک سازمانی، شرکتی، مدرسه‌ای، گروهی، که وقتی یک بحرانی به وجود میاد همه افراد همدلی بکنن و سعی بکنن که تاب‌آور باشن از لحاظ اجتماعی.
درخت سر بلند پر غرور که سرش داره به خورشید. خورشید میرسه منم منم اون درخت تن سپرده به تبر که واسه پرنده ها دل و پس منم منم من صدای سبز خاک سربیم صدایی که خنجرش رو به خداست صدایی که توی بعد شب دشت نعره ای نیست بلی آج یک صدا.
خب الان اومدیم یه سری تعریفی کردیم، تونستیم متوجه بشیم چه انواعی داره، چه شکلیه اصلا تاباوری، کجا باید تاباوری از خودمون نشون بدیم. حالا چجوری این کار رو انجام بدیم؟ یه سری راهکارها یا یه سری روشهایی به نظر تو که میتونه ما رو به یک تاباوری حالا در یک حدی برسونه که یه جورایی بتونیم باز خودمون دیگه در واقع قرار خودمون این اتفاق بیفته در درون ما منحصر به فرده، و این راهکارش چیه؟ این چجوری بهش برسیم؟
ببین به نظر من تاباوری مجموعه‌ای پیچیده است از ویژگی‌های درونی و بیرونی ما، یعنی هم ممکنه ژنتیک روش اثر داشته باشه، همونطور که گفتیم آمادگی جسمانیمون ممکن روش اثر داشته باشه، سلامت روانمون روش اثر داشته باشه و محیط و حالا خیلی مؤلفه‌های دیگه، یا حتی مثلا بخوام بگم که حمایت اجتماعی یکی دیگه از متغیرایی که به تاباوری خیلی کمک می‌کنه. خب خیلی متغیرها هست، خیلی مؤلفه هست برای اینکه ما بتونیم تاباور باشیم. یه بخشیش دست خودمونه که درون خودمونه میتونیم بهترش بکنیم، تقویتش بکنیم. یه بخشی هم دست خودمون نیست، باید بپذیریم. مثلا بعضی افراد میبینیم به صورت ژنتیکی خیلی تاباورترن، همون مثالی هم که زدم، ممکنه مثلا یکی از برادرای تو در برابر بیماری خیلی تاباورتر باشه، یکی دیگه تاباوریش کمتر باشه، و این به معنای این نیست که حالا اون بده این خوبه، اصلا حرفمون این نیست. حرفمون اینه که تاباوری افراد از لحاظ ژنتیکی متفاوته، ولی اینجا دیگه جای بهونه در آوردن هم نیست دیگه حقیقتاً، چون خیلی راهکارهایی رو ما میتونیم داشته باشیم برای اینکه انعطاف پذیرتر بشیم و تاباورتر بشیم. من بخوام از زندگی شخصی خودم بگم، به نظرم یکی از اون چیزایی که خیلی کمک میکنه و به من کمک کرد که تاباور باشم اینه که افکار منفیمو دوباره قالب بندی کرد. یعنی چی؟ یعنی تلاش کردم که موقعیت‌های منفی رو واقع بینانه نگاه بکنم و خیلی خودمو سرزنش نکنم و روی چیزایی که قابل تغییر نیست تمرکز نکنم. این خیلی مهمه. بازم من این نکته رو میخوام تأکید بکنم که دایره چیزهایی که تحت کنترل ماست باید برای اونا وقت بذاری. یه سری چیزا رو من نمیتونم کنترل بکنم، پس خیلی مهمه که وقتی اتفاق بدی میفته افکار منفیمو چطور دارم مدیریت میکنم، و توی گوشه‌های از زندگیم که دارم میگردم، اون جاهایی که اتفاقات بدی برام افتاده، اون ناملایمتایی که غیر قابل حل بودن، اونا رو سعی کردم که افکارمو مجدد چارچوب بندی کنم، بیام دنبال راه حلای کوچیک باشم و یه حتی شده از مسکنای کوچیکی استفاده بکنم که تو اون لحظه دووم بیارم و اون افکار منفی رو نذارم بر من غلبه بکنن. خیلی وقتا اصلا افسردگی از همینجا شروع میشه، یه مشکلی به وجود میاد و شخص نمیتونه افکار منفیشو مدیریت بکنه و یواش یواش میره به سمت افسردگی و سوگ و اتفاقات تلخ اینچنینی. نکته دوم به نظر من اینه که ما یک پشتیبانی داشته باشیم، یک رفیقی داشته باشیم، یک همراهی داشته باشیم که بتونه ما کمک بکنه. به نظرم خیلی مهمه برای اینکه تاباورتر بشیم. مثلا من در دوران کنکور خودم اگه یادت باشه خیلی مثلا با تو صحبت میکرد، به خاطر این سری اتفاقات و مسائل شخصی که داشتم، حالا سری چالش هایی داشتم هم با خانواده و اطرافیان و سر این کنکور و درس خوندن و درس نخوندن اینا، و من واقعا داشتم له میشدم زیر این فشاره. خیلی فشار روم بود، از طرفی کار میکردم، از طرفی درس میخوندم، از طرفی داشتم روی مهارت های خودم، بیزینس خودم و کارهای شخصی خودم وقت میذاشتم، و حالا یه چالشی به نام کنکورم جلو روم بود و باید اینم پشت سر میذاشتم. ولی اینکه یه نفر حامی بود، حالا یه جاهایی تو بودی، یه جاهایی بقیه دوستان بودم، میومدم در مورد مشکلات باهاتون صحبت میکردم، اینو به اشتراک میذاشتم، این غم کم میشد و نمیرفتم توی یه کنج عزلتی برای خودم بشینم گریه کنم و بگم وای من بدبخت شدم، بیچاره شدم. این خیلی به نظرم به من کمک کرد. قطعا برای تو هم همینطوری بوده، درسته؟
قطعا همینطوریه. یعنی یه نفر کنارت باشه خیلی خیلی کمک میکنه. قطعا شاید اصلا راهی رو بهت نشون ندم، یعنی جالبیش همینه، ولی همون که هست، همین که تو میدونی که یه نفری هست کنارت، یه نفری میتونه حالا باهات یکم درد و دل بکنه، اصلا اینکه راهکار بده نیست واقعا، یعنی اصلا وجودش خیلی شاید بتونه کمک بکنه. حالا منم خوشحالم که اگه کمکی از دست من بر اومده و تونستی یا خودم حتی با دوستای خودم با تو و تونستیم یه جورایی یه راهی رو پیدا کنیم، یک شرایط سختی رو بتونیم پشت سر بذاریم و از این بعد بتونیم یه جورایی قلق خودمون رو پیدا کنیم، بدونیم کجا چی کار بکنیم، چه جوری این شرایط تهدیدآمیز رو پشت سر بذاریم.
در واقع یواش یواش توی این حرف زدنها میتونیم بیشتر حتی با خودمون آشنا بشیم. ما یه استادی داشتیم میگفت که من وقتی با همسرم در مورد یک مسئله صحبت میکنم اصلا مسئله برای من خیلی شفافتر میشه و واضحتر میشه، چون این افکار ما، اون خبر بده، اون اتفاق بده، تا وقتی که توی ذهن ماست خیلی میتونه اثر بدی داشته باشه. و یه چیزی که همین الان به ذهن من رسید و اصلا ننوشته بودم جزو راهکارها اینه که بیایم بنویسیم. حالا جدا از اینکه میتونیم حرف بزنیم، وقتی کسی نداشتیم بیایم بنویسیم. خود من الان که دارم فکرشو میکنم خیلی روزهایی بوده که مثلا نمیتونستم با تو تماس بگیرم، کسی دور و برم نبوده، خانواده نبودن، دوستام نبودن، توی تنهایی بودم و یک اتفاق بعدی برام افتاده. خیلی یادمه که من دوست شدم در اون لحظات با کاغذ و قلم و نوشتم احساساتم و سختی‌ها رو، اون مشکلاتی که داشت برام ایجاد می‌شد و خیلی کمکم کرد که تاب‌آور باشم. و الان که اون متن رو می‌خونم حتی خیلی وقتا خندم میگیره از اینکه به خاطر چه چیزایی من داشتم له می‌شدم، ولی الان اونقدر قوی شدم و رشد کردم که میتونم در واقع بهتر برخورد بکنم. یکی دیگه از نکته‌های مهم به نظر من باز برای اینکه بتونیم تاب‌آور باشیم اینه که بتونیم استرسمون رو مدیریت بکنیم. استرس یکی از چیزهای خیلی مهمه. الان توی اوضاع الان جامعه و توی اوضاع الان دنیا استرس یکی از چیزهایی که ما خیلی تجربه میکنیم. حتی شاید باورت نشه، پژوهشایی که انجام شده دیدن افراد خیلی وقتا به خاطر اینکه متوجه میشن گوشیشون توی جیبشون نیست یا مثلا گوشیشون رو جا گذاشتن، میزان زیادی از استرس رو تجربه میکنن. و ما حالا که داریم استرس رو در طول روز تجربه میکنیم و به خصوص مواقعی که مشکلی برای ما به وجود میاد، خیلی مهمه که بتونیم اینو مدیریتش بکنیم. خیلی وقتا هم لازم نیست کارهای پیچیده‌ای بکنیم، همین که خواب خوبی داشته باشیم، خواب کافی داشته باشیم، آب بدنمون کم نشه، به اندازه کافی ورزش بکنیم، تنفس. حتی من یه جایی توی مقاله میدم نوشته بود تمرینات تنفسی دیافراگمی کمک میکنه که استرسمون رو بتونیم مدیریت بکنیم. و ما باید مراقب باشیم، ما از الان باید مراقب باشیم که در وقتی که یه اتفاق بعدی برام افتاد میخوایم چیکار بکنیم. نمیتونیم دقیقاً همون لحظه به این فکر کنیم که حالا من چیکار بکنم. از الان باید مراقب باشیم تا جایی که میتونیم روی سلامت روانمون، روی سلامت جسممون، روی ارتباطاتمون و روی همه اینا کار بکنیم که بتونیم تاب‌آورتر باشیم. یه نکته دیگه من بگم به عنوان نکته آخر تو بخش راهکارها اینی که خودمون رو زیاد به چالش بکشیم. من آدمایی رو میبینم که اصلا دوست ندارن خودشونو به چالش بکشن، توی فضای آسون و راحتی هستن، توی یک راحتی دارن به سر میبرن، پیش خانواده‌شونن، حتی برای درس و دانشگاه و کار و اینا هم حتی حاضرین سر خانواده‌شون دور بشن، خیلی وقتا حتی هزینه‌های زیادی میکنن فقط برای اینکه توی یک راحتی و آسایشی باشن. و به نظر من به چالش کشیدن خودمون خیلی میتونه به ما کمک بکنه که تاب‌آورتر باشیم. بیایم مثلا به خودمون قول بدیم، تعهداتی به خودمون بدیم که یه چیز جدیدی رو یاد بگیریم یا حتی کارهایی که میترسیم و انجام بدیم. این به نظرم خیلی مهمه. کارهایی که همیشه ترس داشتیم از روبرو شدن باهاش، خیلی وقتا ورزش مختلفه، خیلی وقتا خوندن یه سری کتاباست، دیدن یه سری فیلماست، حرف زدن با یه سری آدماست، شروع یه کسب و کاره. همین که خودمون رو به چالش میکشیم و شروع میکنیم به حرکت کردن کمک میکنه که وقتی اتفاقی افتاد، به نظر من حداقل تو تجربه شخصی من این میکنه که هر چقدر خودمو بیشتر به چالش کشیدم وقتی اتفاقی افتاد تاب‌آورتر بودم.
آره کاملا درسته. و این به چالش کشیدنی که میگی، من یه نوع دیگه شو در واقع یه جوری تو خودم تقویت کردم و پرورش دادم، به این صورت که مثلا من یه جوری بودم که یه سری کارا رو از این که میگی میترسی انجامش بدی، میترسی شروعش بکنی، یه خورده عجیب غریبه برات، هی با خودت این ور اون ورش میکنی که خب الان این کارو بکنم، الان نکنم، از شنبه شروع کنم، یا این به چالش کشیدن رو یه جورایی من اومدم خودمو در اون لحظه که میخوام تصمیم بگیرم آیا این کارو انجام بدم یا ندم، لب یک استخری در نظر گرفتم که به خودم گفتم بپر. دیگه خودم انداختم تو آب. میدونی اینجوری نبود که اونجا بخوام فکر کنم بلدم شنا بلدم. آره من بلدم شنا بکنم، فقط الان میترسم از اینکه بپرم. یعنی میگم ما خیلی وقتا باید خودمون رو رها کنیم و تو آب بریم و شنا کنیم، واقعا تو این مسائل، تو این مشکلات بریم حلشون بکنیم. به نظر من اصلا کار ما یا اون رسالت ما اینه که مشکلات رو حل بکنیم، مشکلات کوچیکی هر روز، رفتار من با داداشم چجوریه، من با پدر مادرم چجوری، این مشکلات رو حل بکنم درون خودم، دوستم از من ناراحته و همه اینها، این که من الان بهش زنگ بزنم ازش عذرخواهی بکنم نکنم نه بذارم فردا، خودتو بنداز رها بکن. و این واقعا برای من کارساز بود که ما الکی هی این بر اون بر نندازیم، هی موکول نکنیم برای حل کردن مسائل، نیام هی وقت بکشیم، هی بیم تایمشو بندازیم دور، هی بخوایم اینو دورش بندازیم.
آره دقیقا. و این جمله معروف هم هممون شنیدیم که میگن از هرچی میترسی خودتو بنداز توش. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی ما با ترسمون روبرو میشیم، این ترس حالا جدای از اون جلوه های بدی که داره، ولی داره به ما نشون میده که ما چه چیزایی رو بلد نیستیم. ما از هر چیزی که میترسیم یعنی اونو بلد نیستیم، بهمون میگه کجاها ما نیاز داریم که رشد بکنیم، کاری که باید انجام بدیم به ما رو نشون میده. وقتی که من از شروع بیزینس میترسم، از شروع بیزینس شخصی خودم، یعنی که من به اندازه کافی اطلاعات ندارم، به اندازه کافی آگاهی ندارم، و خب همین ترس من داره بهم نشون میده که برو آگاهی به دست بیار، برو اطلاعات کسب کن، و منو به نظرم به سطح جدیدی میتونه منتقل بکنه اگه این ترس رو درست مدیریتش بکنم. و نکته بعدی که گفتی اهمال کاریه، اینکه ما هی موکول میکنیم به بعد به بعد به بعد، و شاید بتونیم توی یکی از اپیزودها هم در موردش صحبت بکنیم. اهمال کاری که از اون چیزایی که امروز توی این دنیای دیجیتال هممون داریم تجربهش میکنیم، هی کارامون رو به تعویق میندازیم، و خیلی به نظرم اینم مسئله مهمیه.
آره واقعا نکاتی که گفته شد خیلی هاش اصلا همینجوری ما اومدیم فل بداهه و همینجوری اومدیم گفتیم و یه سری مطالعاتی داشتیم، اما خب به نظرم خیلی جالب بود، من که واقعا لذت بردم، و امیدوارم که شنوندگان و همه اونایی که این مطالب رو گوش کردن تا الان بتونه براشون مفید باشه، و توی کامنت ها نظرات رو ببینیم چجوری تجربه اونا از تاب‌آوری چجوری بوده، و یک گپ و گفتی هم اونجا داشته باشیم و نظراتشون واقعا برامون قابل احترام.
آره دقیقا، منم خیلی استفاده کردم، یعنی حقیقتا فکر نمی‌کردم بحث اینقدر شیرین بشه، خیلی با شوق و ذوق داشتم هم گوش میدادم هم صحبت میکردم. مرسی ازت که بالاخره تونستی یه تایم رو خالی کنی و این اپیزود رو ضبط بکنی، شرمنده کردی منو. و ازت تشکر میکنم از اینکه بالاخره شد. من اینو بذار اینجا بگم که داشته باشیم بعدا خودمون گوش بدیم، ما الان فکر کنم بیش از هزاران کیلومتر از هم، حداقل 1000 کیلومتر از هم فاصله داریم، و با ارتباط تلفنی داریم این پادکست رو ضبط میکنیم که فوق العاده سخت بود. یه بار دیگه اومدیم این کار رو انجام بدیم، چندین ساعت معطلی و قطعی اینترنت و یه سری اتفاقات عجیب غریب، و با انواع اقسام روش سعی کردیم تاب‌آور باشیم و این مشکلی که برامون به وجود اومده بود رو تحملش کردیم و هر جوری بود ضبط کردیم. الان ما وسط تماسیم، و با اینکه تماس بود یه جاهای قطع و وصل میشد، یه جاهای مشکل به وجود میاد، ولی اپیزود خیلی خوبی شد. مرسی از دمت گرم.
قربونت، خیلی به منم واقعا خوش گذشت. والا اینی که میگی من اصلا باورم نمیشه الان ما تو قرن 22 و 21 ولی ما داریم میگیم زجر میکشیم، و اصلا خیلی خوبه، ولی همین میارزه، اصلا به این لذتش به نظرم میارزه. خیلی خوشحال شدم و واقعا کلی چیز یاد گرفتم. دمت گرم.
مرسی، دمت گرم. همچه این یه فرصت خیلی خوبیه برای اینکه تمرین تاب‌آوری بکنیم هممون. اصلا زندگی کردن تو ایران یه فرصت خیلی خوبیه، پر از چالش و تمرین برای تاب‌آوری شدن. دمت گرم، دم همه کسایی که گوش دادن هم گرم. امیدوارم که لذت برده باشین از این اپیزود، و تا اپیزود بعدی مراقب دیدتون باش.
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا توه. اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه، خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مدل